سالم و سلامت باشید. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست. این راه‌های ارتباطی در اختیار شماست برای بیان نظر، پیشنهاد و انتقاداتتون. با رسیدن به ساعت 13:30 ازتون دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان هفتانه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا، سلام. برنامه هفتانه رو میشنوید. این برنامه که هر روز خدمت شما خوبان تقدیم میشه، اختصاص داره به بازتاب و تحلیل مهمترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
قاضی، کارگردان نمایش آینی، گفت وضعیت تئاتر ما از عملکرد خودمان در این حوزه متاثر بوده و همین موضوع تغییر ذائقه مردم و جذب آنها به نمایش‌های غربی را موجب شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد تهران باید تکیه دولت خود را داشته باشد و امیدوارم با همراهی شهردار تهران و شورای شهر دغدغه هنرمندان نمایش‌های آیینی و سنتی را برای داشتن مکان ثابت کم کنیم. و انیمیشن آقای گوزن به کارگردانی مشتبه موسوی در جشنواره بین المللی فیلم انیماریو در کشور اسپانیا به روی پرده می رود.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم، این افتخار رو دارم که پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم بکنم. در این چند ماه گذشته، به ویژه در حدود یک سالی که گذشت، صحبت درباره پولهایی که وارد سینما میشود، هزینه هایی که اتفاق میفته، منابع این پولها بسیار زیاد بوده. حتما همه شما شنوندگان عزیز هم در این باره شنیدید. یکی از آسیبهایی که ورود این پولها، پولهای مشکوک به سینمای ما رو و چرخه تولید ما رو بهش دوچار کرده، بحث پرداختهای خارج از عرف و غیر منطقی به عوامل فیلم، به ویژه به بازیگرانه. بحثی که در واقع نتیجه شد به صورت مستقیم این باشه که بازیگری که برای یک فیلم مبلغی بسیار بالاتر و دستمزد بسیار بالاتر از عرف دریافت میکنه، طبیعتاً ممکنه برای آثار دیگه حاضر نباشه با مبالغ معمول سینما حاضر به حضور در فیلم و بازی باشه. حالا در روزهایی که گذشت، آقای غلامرضا موسوی، عضو هیئت رئیسه شورای عالی تهیه کنندگان سینما، در گفتگوی اعلام کرده که با کسانی که دستمزدهای خارج از عرف به عوامل و به ویژه به بازیگران پرداخت بکنن باشون برخورد میکنیم. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و مدرس سینما هستیم تا از ایشون بپرسیم که اصولا این برخورد چگونه میتونه باشه و آیا محمل قانونی داره، ضمن اینکه خب طبیعتاً ایشون درباره تبعات پرداخت دستمزدهای خارج از عرف هم توضیحاتی خواهند داد. آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام خدا، علی جعفری عزیز، من هم به شما و شنوندگان خوب هفتانه سلام میگم. خیلی خوشحالم که امروز و در این برنامه هم فرصت نصیبم شده تا خدمتتون باشم.
سپاسگزارم ازت مصطفی، و حتما مصاحبه رو شما هم خوندی، در بله، جریان همه این بله. اتفاقات هم هستی. اول اصلا به من بگو که پرداخت‌های خارج از عرف دقیقا موضوعش چیه؟
ببینید، یک مسئله ایه که سالها سینما ایران رو داره آسیب میده و اون دستمزدهای شاید غیر روال و غیر معمولی باشه که در سینمای ایران داره پرداخت میشه به عمدتاً هم بازیگران. یعنی توی این بحثایی که توی این چند ساله هست، علارغم اینکه خب دستمزد کارگردان، فیلمنامه نویس خیلی از عوامل خیلی رشد کرده، اما بحث دستمزد بازیگرا هستش که به هر حال ورود پولهایی که یک مقداری مکان هزینه‌اش معلوم نیست و مشخص نیست، و از طرف دیگه مسئله بودجه‌های دولتی، یعنی نهادها، سازمان‌ها، ارگانی که با بودجه‌های دولتی و از بیت‌المال مبادرت به تهیه فیلم می‌کنن، اینها خب دستمزدهاشون یک سقف مشخصی نداره. این مسئله باعث شده که به طور خیلی عجیبی توی بویژه دو سال گذشته دستمزد بازیگرها بالا بره، و شاید برای شنونده‌ها خیلی عجیب باشه که بدونند یک بازیگر درجه 3 سینما برای یک فیلم معمولی الان زیر 500 میلیون تومان دستمزد دیگه نمیگیره آقای جعفری.
بله.
و نکته عجیب ترش این که حالا چهره های مشهور یا به عبارتی سوپر استار های سینما ایران الان کف دستمزدشون رسیده به 1 میلیارد تومان به بالا برای بازی در هر فیلم. یعنی طرف، حالا با احترامی که ما میذاریم به زحمت بازیگران، قرار 20 جلسه، 30 جلسه، 40 جلسه، یعنی 40 روز بره سر فیلم برداری یک فیلم و مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد دستمزد بگیره. و همین مسئله باعث میشه که هزینه های تولید به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کنه، به شکلی که گفته میشه الان در سال 98 هزینه تولید یک فیلم معمولی آپارتمانی اصطلاحاً که میدونید لوکیشن معمولی داره و چند تا بازیگر محدود داره، زیر 2 میلیارد تومان در نمیاد.
خب آقای محمودی ببخشید، برای اینکه از فرصت استفاده کنیم، زمانمون محدوده، این تبعاتی است که این پرداخت‌ها داره. حالا به من بگید که آیا شورای عالی میتونه مقابله این ماجرا بیسته، ابزارهای قانونی برای مقابله با پرداخت‌های خارج از عرف داره یا نه؟
به هیچ عنوان شورا این اجازه رو نداره و در این حدی نیست که بخواد این کار رو بکنه، چون اساساً یه کار صنفیه و بحث پرداخت دستمزد خودتون میدونید یک رابطه یه بین کارفرما که تهیه کننده است و بازیگر که حالا به نوعی کارگزار اوست. ضمن اینکه آقای غلامرضا موسوی، با احترام بهشون، که از تهیه کننده های قدیمی سینما هستن، سنگ بنای همین دستمزدهای غیر متعارف رو یکی از کسایی که در سینما ایران گذاشت خود آقای سید غلامرضا موسوی بودن، و من برام عجیبه کسی که خودش جزو پیشگامان پرداخت دستمزدهای غیر متعارف بود چرا الان صداش در اومده. یعنی اون زمانی که خود آقای موسوی داشت پرداختهای خیلی عجیب غریب میکرد برای حالا پروداکشن ها یا فیلم هایی که بازیگران خیلی زیادی داشت، چرا اون موقع ایشون به فکر این مسئله نیفتاد؟ و نکته آخر، علی جعفری،
خیلی کوتاه از وقتمون تمام شد.
بله، اینکه خود تهیه کننده ها در واقع عامل پرداخت دستمزدهای غیر متعارف هستن و حالا خودشون میخوان جلوی خودشون رو بگیرن. این تضاد رو من از 2-3 روز پیش که آقای موسوی مصاحبه کردن هنوز نتونستم با خودم حل کنم و نچه برسم.
خیلی متشکرم از شما، ممنون از فرصت که در اختیار ما گذاشتی. مصطفی محمودی، کارشناس و مدرس سینما.
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوربین.
کمالی سروستانی عضو هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز گفت این مؤسسه به 30 نفر از علاقمندان واجد شرایط برای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی بورسیه ادبی حافظ اعطا کرده است. مدیر مرکز کاربردی و تحقیقاتی فارابی اوراسیا در دانشگاه استانبول از برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های ترجمه زبان‌های فارسی، عربی، روسی و قزاقی در این مرکز خبر داد. و 2 ترجمه از گتسبی بزرگ با قلم کریم امامی و رضا رضایی در نشستی در سرای اهل قلم با معیارها و مدل‌های علمی نقد و بررسی شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. بالاخره فراخوان 9th دوره جایزه ادبی 7 اقلیم اعلام شد. این تعبیر بالاخره رو که به کار بردم به خاطر اینکه خیلی مشتاق این خبر بودیم. گفتگو میکنیم با دبیر جایزه ادبی 7 اقلیم جناب آیت دولتشاه که از نویسندگان خوب و مؤثر کشور هم هستن. آقای دولتشاه سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما جناب خالصی عزیز و مخاطبای گرامی برنامه‌تون.
درود بر شما. توضیح بفرمایید آثار سال 97 رو بررسی خواهید کرد، درسته؟
جناب خالصی قبلش بگم که واقعا برازنده این دوره از جایزه این کلمه بالاخره بود، چون ما تقریبا با 3 ماه تاخیر فراخوان این دوره رو منتشر کردیم که واقعا یه مشکلاتی پیش اومد، از جمله حال و روز 1-2 تا از داورهامون که حالت مساعدی نداشتن و اینکه ما اصرار داشتیم که شاکله اصلی تیم داوری رو تقریبا مثل سال قبل حفظ کنیم و این یه مقدار کار ما رو به بالاخره کشوند.
خب پس من اشتباه به کار نبردم، گفتم بالاخره همون خب
مناسب بسیار تعبیر شما. بله، طبق سالهای گذشته امسال هم جایزه ادبی 7 اقلیم در 9th دوره به بررسی آثار منتشر شده در سال قبل، این سال 1397 اختصاص داره که در 2 بخش مجموعه داستان و رمان داوری میشن که انشالله الان که در اول مسیر هستیم تا آخر مسیر هم بتونیم همینجوری بریم جلو و این منزل 9th رو هم به سلامتی برسیم.
زمان اعلام نتایج کیه آقای دولتشاه؟ معلومه
ما معمولا زمان خاصی نداره، یعنی زمان مشخص دقیقی نداره، ولی طبق رسم یعنی 8-9 سال گذشته معمولا توی زمستون و معمولا یا بهمن ماه برگزار میشه یا اوایل اسفند ماه که انشالله که امسال هم بخدار بمونیم به این تاریخ.
سیستم این گونه است و روش کار که شما درخواست میکنید که ناشران کتاباشون رو بفرستن در حوزه داستان و رمان، درسته؟ یا خودتون رجوع میکنید؟
یه فراخوان اولیه منتشر میشه که بیشتر هدف ما نویسنده های ناشر مؤلف و یا شهرستانی هستن. در غیر این صورت با ناشرایی که در تهران هستن و یا ناشرای معروف و به هر حال شهره به چاپ آثار داستانی، ما جداگانه از طریق دبیرخانه هم از اینها دعوت به عمل میاریم، یعنی تماس تلفنی داریم یا به هر حال یک دعوتای مثل دعوتنامه رسمی داریم، ان شاءالله از اینها دعوت میکنیم که آثار رو بفرستن به دبیرخانه. برای سازوکارهای مختلف داریم برای شرایط مختلف.
پس این گونه نیست که اگر ناشری نفرستاد کاری رو شما با توجه به شناخت و اشرافی که دارید از ادبیات داستانی رها بکنید، خودتون هم پیگیر خواهید بود که حالا اون ناشر؟
ما معمولا بله، ولی این فراخوان هم در مورد اون ناشرینی هست که ما نمیتونیم باشون به هر حال در ارتباط باشیم، یا ناشران تازه کاری هستن یا ما اطلاعی نداریم به هر دلیل که کاری منتشر کردن در سال 97، ولی معمول این که ناشرین شناخته شده و برای ناشرینی که صاحب اسم و رسمی هستن در فضای ادبیات، ما اینها رو هم به صورت خصوصی دعوت میکنیم برای شرکت در جایزه.
بسیار.
امیدواریم اسمی از قلم نیفته، ولی خب همیشه این ریسک وجود داره و معمولا هم هستن آثاری که بعد از فراخوان میرسن و البته کم پیش اومده که ما آثاری رو حذف کنیم و معمولا حتی با تأخیر هم شده این کارا پذیره شدن.
بسیار. همیشه هم در بخش داستان و رمان هست. گاهی وقتا گفته میشه آقای دولت‌شاد چرا هفت اقلیم به بحث نقد نمیپردازه، مثلا پژوهشایی که در سال گذشته منتشر شده در حوزه نقد یا تحلیل ادبیات داستانی، فقط مستقیم داستان و رمان رو بررسی میکنین؟
جناب خالصی، ما همین تو بخش برگزاری رمان و مجموعه داستان هم واقعا به لحاظ پشتیبانی و امکانات واقعا با مشکلات عدیده روبرو هستیم. نه نیروی آنچنانی داریم، نه اون دبیرخونه ما دبیرخونه دولتی است که بودجه بتونیم تهیه کنیم برای این قضیه، و هر بخشی که اضافه بشه یه مشکلی اضافه میشه به مشکلات جایزه با توجه به امکانات فعلیمون.
حامی مالی ندارین یعنی؟
بله.
حامی مالی ندارین آقای دولت‌شاد؟
معمولا که ما سالهاست، نه اگرم بوده مثلا به صورت جزئی کسایی که در حوزه ادبیات خودشون قلم میزنن نفس میکشن بدون اینکه بخوان که اسمی ازشون برده بشه، با ما حمایت هم بوده ولی از طرف اشخاص بوده، از طرف
نهادهای دولتی نیست،
نبوده به ایشون. خب
تشکر فراوان آقای آیت دولت‌شاه، استفاده کردیم قربان، امیدوارم موفق باشید.
جناب خالصی عزیز، مجری فرهیخته و کاردان صدای جمهوری اسلامی، و خیلی خوشحالم با شما صحبت کردم.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. یا حق. گفتگو با آقای آیت دولت‌شاه رو شنیدید، نویسنده خوب کشورمون و دبیر جایزه ادبی هفت اقلیم، که تکرار میکنم بالاخره فراخوان نهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم هم اعلام شد. و ما ادامه برنامه هفتانه.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی اصفهان با اشاره به چالش‌های صنایع کوچک فعال در حوزه صنایع دستی خاطر نشان کرد، تهیه مواد اولیه در حوزه صنایع دستی رکن اول این کار است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در زمینه صادرات، مالیات و بیمه نیز موانع باید رفع و از صنایع کوچک حمایت شود. امام جمعه بندرعباس با اشاره به روز صنایع کوچک گفت، در زمان قدیم بخش اعظمی از اقتصاد جامعه هرمزگان با صنایع دستی و خانگی میچرخید و هر خانه به یک کارخانه کوچک تبدیل شده بود، اما اکنون متاسفانه جامعه استان هرمزگان خودش را از این هنر اصلی بومی محروم کرده است. و استاندار اردبیل تأکید کرد با توجه به علاقه و توانمندی بانوان روستایی، قالی بافان و صنایع دستی روستایی در اردبیل حمایت می شوند.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر، ممنون که تا این لحظه همراه ما هستید. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. رشته‌های مختلفی ما داریم در عرصه صنایع دستیمون، هنرمندان گرانقدر که هر کدوم توی این رشته‌ها فعالیت می‌کنن و هنر خودشون رو در واقع عرضه می‌کنن، اما یکی از رشته‌ها یا یکی از اون بخشایی که دست کم برای خود من هم جالب هست، صنایع دستی چوبی هستن که حالا بخشی از این فعالان در شمال کشور ساکن هستن. امروز میخواییم با یکی از اساتید این رشته، آقای تقیه قلی‌پور صحبت بکنیم، درباره شیوه کارشون برای ما بیشتر توضیح بدن. سلام آقای قلی‌پور، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش میکنم آقای قلی‌پور، پیش از هر چیزی شاید شنونده‌های ما دوست داشته باشن بدونن شما چند سال هست در این حوزه فعالیت میکنید و به کار سرین دستی مشغول هستید.
خدمت جناب ولی، الان من از 20 سال 25 سال شغل من این است، صنایع دستی و لاک‌تراشیه. این کار
بکشه
و لاک‌تراشیه در شغل مازندران، فرنگ مازندرانه.
چقدر جالب. بعد اون وقت میشه توضیح بدید که چه خروجی داره، چه کاربری داره اون محصولاتی که شما تولید میکنید و اصلا چی به کارتون چطوریه؟
شما از نزدیک، شما ایتان ندیدین، شما دیگه از نزدیک کار ما ندیدین.
درسته، همینطوره. چنونده ما
از قدیم در قدیم وسیله قاشق نبود، الان به جای اون قاشق ما چوبی درست میکردیم. خیلی کاربریم داره، الان هم داره. به بیداشتی و اینا کسی مریضی نداشت. بله، ما استفاده میکردیم. مثلا ضعف نبود، لاف، ما میگیم لاف، لاف دلق برمی و میخشیم، میخوردیم با هم، میخوردیم. مثلا دیگه باخشاب نبود.
درسته،
با هم میشتیم، دو هم هم میخوردیم.
شهر جانب خب ولی الان هم استفاده میکنن مردم خیلی. من از همین
الان هم استفاده، ما خودمان هم استفاده میکنم، مردم استفاده میکنیم، میبرن.
درسته. استقبال مردم به چه صورت هست؟ یعنی اگر شما بخواید یه ارزیابی بکنید تو این سالها کم شده، بیشتر شده، تقاضا براش چقدره؟
الان اتفاقا بیشتر شده، الان بیشتر میبرن، چون بخاطر اینکه ما رو حمایت نمیکنن.
درسته،
چون زیر نظر میاد فرنگی هستم 14-15 سال، چون بخاطر حمایت این است که وام نمیدن ما رو، بخاطر چوب برابر تبیم ما رو بیشتر از این بده، چوب خوب بده، من بیشتر از این انجام میدم.
درسته. حالا توی یکی دو سال اخیر خیلی دیگه از هنرمندای ما دچار مشکلی شدن که
شغل ما یک جور است که خانم میان فرمان شما رو گرفتم. شغل ما یک چیز چوب جنگلی انجام میدیم.
درسته.
چوبا همه چوب نمیشه که انجام بدم به.
بله.
کچه باید حتما شمشاد بشه، تلکا بشه، وارنک باید باشی، چوب خوب باشه، با کچه بچرشم که به قاشق درست کنه، مردم استفاده میکنن.
درسته، درسته، همینطور. خب شما الان توی تامین مواد اولیه‌تون دچار مشکل شدی؟ تو بقیه رشته‌ها هنرمندان به ما میگن که مشکل دارن در اینکه مواد اولیه‌شون رو، مثلا هنرمندان چرم، شما در این زمینه دچار مشکل شدی؟
الان مثلا میفرستن نمایشگاه، نمایشگاه من اون دفعه نمایشگاه مشهد بودم.
درسته.
خب مثلا قرصه رو مثلا رایگان دادن دیگه، بقیه رایگان ندادن، چیزی ندادن. خب ما اینقدر در بیارم که با دست در درست میکنم، من دستگاه ندارم که با دست در درست میکنم.
آها، پس کاملا کار دست، اصلا از دستگاه استفاده نمیکنی.
دست کار بازوست، آمدن از تهران دیدن، از سعودی آمدن، جادیگه که ما آمدن اینجا از نمیدن.
چقدر جالب. و حالا
دستگاه ندارم من، کارگاه منم یک کوچیکه، کارگاه منم میگن صنایع دستی نماشو.
درسته،
ما در ساری هستم، ما چهارم زندگی میکنم یه ساری هستم.
بسیار عالی. چند نفر دیگر رو شما اونجا تونستین توی کارگاهتون مشغول به کار بکنید؟ یا خودتون هستین یا فقط
از دست بال من باز باشیم؟ مثلا که ما وام بدیم بتونم 5-4 نفر بیارم این شاگردی یاد بدم کار
بکنم. درسته، همین، چون این خیلی مهمه که بتونید این هنرتون رو منتقل بکنید به دیگران.
بله،
بسیار عالی. ممنون از توضیحاتتون آقای قلی‌پور، امیدوارم که کسب و کارتون بچرخه، کمک بکنم مسئولان به شما.
خدمت شما که این نسلی کار ما، تازه جدید نیست که، این نسل
بله.
کار ما
درسته،
چون بخاطر ما از دامدار بودیم، جنگل بودیم، دامدار، شغل ما دامداری بود، جنگل آشاری بودیم، گالش بودیم، بال ما گالشی.
درسته،
دیگه نسل کار ما هست، تازه جدید نیست.
درسته، همینطوره. برای کاری که
جان 15 نفر همین کار انجام بدن رسید با ما دیگه، ما الان 25 سال این کار در انجام، خیلی علاقه هم دارم این کار.
بسیار عالی، امیدوارم که موفق باشین. ممنون آقای قلی‌پور از توضیحاتتون، امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دست شما در نکنه، متشکرم، خداحافظ.
با آقای تقی قلی‌پور صحبت میکردیم از اساتید صنایع دستی چوبی در مازندران. توضیح دادن یکی از اون محصولاتیه که خیلی احتمالاً تو خونه های همه ما هم هست، قاشق‌های چوبی، و با این تفاوت که ایشون کاملا با دست این کار انجام میدن و در واقع بدون دخالت دستگاهی این کار صورت میگیره. ممنون که ما رو شنیدید، خداحافظ.
از اینکه شنونده برنامه هفتانه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
آلیس بدین
کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکافو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و رب با جوینو اصل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به پایان بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. 162 شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه هایی که از طریق رادیو فرهنگ شنیدید با ما در میون بذارید. بعد از ظهر خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با همکاران من در بخش دوم برنامه ها. به اتفاق همکارانم در این بخش از محضر شما مرخص میشیم و همه شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپاریم. ایام بکام، بدرود.